ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رئیس سازمان امداد و نجات مجموع تلفات سیل را 14 کشته و 11 مفقود اعلام کرد. یک نماینده مجلس میگوید آیین‌نامه اجرایی دولت قانون رتبه بندی را بی اثر کرده. مهدی تاج میگوید شورای امنیت ملی پرداخت مطالبات ویلموتس را تصویب کرده بود. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر مجموع تلفات سیل را تاکنون 14 کشته و 11 مفقود اعلام کرد. مهدی ولی‌پور در این باره صبح جمعه به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفت:
شب مطلع شدیم در لرین دشت پیروزگو هم سیلاب به منازل آسیب وارد کرده، اونجا هم گزارش فوری داریم. متاسفانه به دلیل قطعی همه ارتباطات بی سیمی و تلفنی اطلاع مستندی نداریم.
بر اساس برخی گزارش‌ها آمار نهایی تلفات بسیار بیش از این تعداد است. استاندار تهران اعلام کرده که در جریان سیل پنجشنبه شب در فیروزکو 9 نفر کشته، 16 نفر مفقود و 12 نفر مصدوم شدند. در همین حال سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفته است در ساعات اولیه صبح جمعه آتش نشانان در عملیات جستجو جسد 2 مرد و 1 نوجوان را در ارتفاعات پایین رودخانه کن کشف کردند. به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در 62 شهرستان از 17 استان کشور عملیات امداد و نجات مربوط به سیل و آب گرفتگی صورت گرفته است. اما یک نماینده مجلس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید که دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی نظر خود را اعمال کرده و با حذف بسیاری از فرهنگیان عملاً قانون رتبه بندی را که مجلس نوشته بود بی اثر کرده است. جبار کوچکی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفته رتبه بندی فرهنگیان مطالبه ای است که بیش از 10 سال از طرح آن میگذرد و از روزی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نوشته شد فرهنگیان از مسئولین مطالبه را داشتند. طرح رتبه بندی معلمان بر اساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش فرایندی است که منجر به ارتقای کیفیت می شود و هدف مستقیم رتبه بندی معلمان افزایش حقوق نیست. این طرح در ماه‌های گذشته با بی‌اعتنایی مقام‌های حکومتی به یکی از مطالبات جدی معلمان تبدیل شده و آنها با برگزاری اعتراضات متعدد خواستار اجرای این طرح شدند. و در خبر دیگر هم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال میگوید پرداخت مطالبات سرمربی سابق تیم ملی از بودجه 60 تا بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. به گزارش ایرنا، مهدی تاج در تلویزیون دولتی ایران گفته است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری سابق، در نامه‌ای دستور داده بود تا سقف 5 میلیون یورو پول در اختیار فدراسیون فوتبال قرار بگیرد. علت هم این بوده که ایران بیش از 10 میلیون دلار از فیفا طلب داشت اما به دلیل تحریم ها نمی توانست این پول را دریافت کند. بر اساس حکم دادگاه بین المللی حکمیت ورزش در مورد شکایت مارک ویلموت، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، ایران به پرداخت 3,325,000 یورو به این مربی بلژیکی محکوم شده. فدراسیون فوتبال پیش از این 1,700,000 یورو در دوران حضور ویلموت در ایران به این مربی پرداخت کرده بود. اما باز در رابطه با هشدارهای هواشناسی که هشدار پشت هشدار صادر می شود. برای بخشای وسیعی از شهرهای ایران هشدار سیلاب‌های هولناک صادر شده. خط آهن تهران شمال زیر آب رفته و ده ها نفر در سیلاب نیمه شب امامزاده داوود مفقود شدند یا جان خود را از دست دادند. مقام ها هم در بین گلولای باقی مانده از سیل وعده پیگیری می دهند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
از 609 دشت کشور 500 دشت ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی هن. تغییرات ایجاد شده در دشت ها به وضعیتی بازگشت ناپذیر رسیده. تعادل سفره آب زیر زمینی به هم خورده. زمین نشست کرده. فرو افتادگی ها و گاهی فرو چاله های بزرگ نمایان شده. و حالا سیلاب هایی که یکی پس از دیگری جان و مال ایرانیان را میبرد. نیکا هنگ کوثر، زمین شناس در آمریکا.
در کشورهای پیشرفته دنیا سیستم هشدار دهنده سیلاب وجود داره که به کسی که گوشی موبایل داره هشدار میده که تا چه فاصله نسبت به اون قرار هست در ساعت آینده سیل بیاد و اون خودش رو از اون منطقه خطر دور کنه. اما در کشور ما فقط اطلاعات در حد مثلا در روزهای آینده در اون منطقه سیل خواهد اومد و وضعیت زرد یا قرمز خواهد شد. و نکته دیگر این هست که بسیاری از مردم توجه کمی دارن به هشدارهای هواشناسی حتی اگر با فاصله زمانی باشه.
روزهای گذشته سیلاب در استان فارس و بامداد پنجشنبه سیلاب کم در امامزاده داوود جان تعداد دیگری را گرفت. مغازه‌ها، کسبه و واحدهای تجاری منطقه خسارات سنگین دیدند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان:
متاسفانه مسیل‌ها دستکاری شده، از تغییرات عمده ایجاد شده و اینکه ما در این فاصله بخوایم ساخت و ساز حذف کنیم یا اینکه بتونیم کاری بکنیم که جلوگیری بکنیم از خسارت‌های مالی یه مقدار بعید است، ولی میتوان خسارت جانی و کاهش داد و هشدارهای لازم رو اعلام کرد. ببینید در سال 1333 در امامزاده داوود ما سیل داشتیم که در همین مرداد ماه بوده و بارش زیادی در نیم ساعت بوده، حدود 23 میلیمتر که ظاهرا 1500 نفر کشته شده. در سال 1374 باز ما در اردیبهشت ما کشته شدن افراد در همین حوزه داشتیم. در سال 1394 ولی هیچگاه حاکمیت به فکر این نبوده که خسارات رو کم بود.
تصاویر روزهای قبل از سیل استهبان در فارس نشان می‌داد سیل در چند صد متری آنها بود، اما برخی در کنار و یا بستر رودخانه فرش پهن کرده بودند و در کنار اتومبیل‌های خود نشسته بودند و تفریح می‌کردند و تنها وقتی سیل به آنها رسیده بود به فکر این افتادند که جان و مال خود را از این سیل هولناک نجات دهند. هرچند که در آن سیل ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی از وسایل نقلیه نابود شد. روز پنجشنبه هم بعد از سیل امامزاده داوود هنوز هم افرادی در مسیر رودخانه به تماشا ایستاده بودند، تا جایی که یک نیروی امدادی هلال احمر از مردم خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و در بستر رودخانه‌ها نباشند.
اینجا منطقه امامزاده داووده، اون پلی رو که اونجا الان میبینیم آب اونجا دپو شده رفته، چند تا ماشین هم اونجا ها تقریبا اونجا ها تو اینجا ها گیر کردن رفتن تو آب. الان هم بچه اونجا یه قهوه خونه است، مردم اونجا متاسفانه با وجودی که هشدارها رو داده بودن اما خب اومده بودن برای تفریح اونم کنار رودخونه، از اینجا آب دپو شده و یهو یه حالت سدبند کوچیک ایجاد شد و آب وارد منطقه امامزاده داوود شده. تعدادی قفوری هم داریم دقیقاً از رودخونه پشت سر من. حالا هی بگیم که آقا کنار رودخونه نباشین، دقیقاً توی بستر رودخونه این اتفاق افتاده و واقعاً اتفاق خیلی تلخیه. این سیلای برق‌آسا یا فلش بلوتایی که میاد واقعاً امون نمیده، واقعاً این شوخی نیست. الان بچه اونجا دارن چند تا جنازه رو در میارن بیرون و واقعاً دردناک این صحنه.
اگرچه برخی از مردم بی توجهی می کنند اما گویا مسئولان مربوط هم قبل از این سیل های هولناک در بی خبری به سر می برند و بعد از عمق فاجعه تعجب می کنند. آنها به محل حادثه می آیند و با کت و شلوار وارد گلولای می شوند و دستور صادر می کنند، شبیه تصاویری که بعد از سیل امامزاده داوود خبرگزاری ها از محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی، احمد وحیدی وزیر کشور و علیرضا زاکانی شهردار تهران منتشر کردند و یا برخی که بلندگو برمی‌دارند و به مردم هشدار می‌دهند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و در مسائل مختلف از مرحله بحران گذشته و وارد ابر بحران‌ها شده. از ابر بحران‌های مانند از دست رفتن سرمایه اجتماعی و یا بحران صندوق‌های بازنشستگی تا بحران‌هایی همچون محیط زیست و ابر بحران بی آبی و خشکسالی. اما در میانه همین ابر بحران کمبود آب و خشکسالی، بارندگی‌های اندک به یک بار بسیاری از نقاط کشور را در بحران سیلاب‌های خسارتبار قرار می‌دهد. نیکا هنگ کوثر، زمین‌شناس در آمریکا:
سیل زمانی ایجاد میشه که قدرت جذب زمین از دست بره و در بسیاری از مناطق کشورمون که فضاهای سبز از بین رفته، درختان، مراتع، وقتی که یک رگبار شدید میاد سطح زمین غیر قابل نفوذ میشه ناگهان و این باعث میشه که آبی که جاری میشه نتونه جذب سفره آب زیرزمینی بشه، در صورتی که اگر ما میتونستیم راهکارهایی رو که در اختیار هم داریم اعمال بکنیم که میزان جذب زمین رو افزایش بدیم، این سیل‌ها به این شکل اتفاق نمی افتادن. از بین رفتن جنگل ها، از بین رفتن مراتع و تغییر کاربری مراتع و تبدیلشون به زمین های کشاورزی یکی از مجموع عوامل بروز سیلاب هم هست.
سیلاب در فارس و امامزاده داوود و یا هشدار برای توجه مردم به وقوع سیلاب در شهر کرد و کازرون و دیگر شهرهای ایران در روزهای اخیر تنها راه چاره نیست. همچنان که بازدید میدانی مقام ها در لابلای گل و لای به جا مانده از سیل. آنچرا که کارشناسان مختلف تنها راه چاره می دانند این است که ایران نیازمند شیوه حکمرانی و مدیریت درست بحران هاست.
گزارش وحید پوراستاد را می شنیدید.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما تشکیل پرونده تازه برای مریم اکبری، منفرد زندانی سیاسی که در زندان سمنان به سر می‌برد و بیش از 13 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را داده و می‌گوید که از اتهام و محتوای پرونده جدید او خبری ندارد و به خانم اکبری منفرد هم ابلاغی صورت نگرفته است. مریم اکبری منفرد دی ماه 88 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شده است. با حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، درباره وضعیت این زندانی سیاسی و پرونده جدیدی که علیه او تشکیل شده گفتگو کردم که دعوت میکنم در ادامه بشنوید.
هنوز به دادگاه نرفتم، به دادسرا نرفتم. بپرسیم نادو بریم کنیم که هنوز وکیل معرفی کردیم تا پرونده بره دادگاه. بعد من به شما میگم چی بود چی نبود. الان نمیدونم چی هستم. ما خودمونم خبر نداریم. نه کجا آمده.
یعنی نمیدونید موضوع پرونده جدید چی هست؟
نه دیگه، هنوز ابلاغ نشده، خبر نداریم. بعد وکیل معرفی کردیم. مثلا دادگاه سمنان خوردن، اونجا بودن، نیابت از تهران اومده. حالا ببینیم چی میشه. یهشون یه دونه دامه دادن که گفتم از وکیل معرفی کنم. اون دو ضرب و رجل بود، فعلا نشد، افتاد به عقب تا ابلاغ بشه دیگه. چون نیابت از تهران، ما فکر کردیم از خود سمنان، دیم از سمنان نیش، شاکی از تهرانه.
آقای جعفری، وضعیتشون الان به چه صورتی است در زندان سمنان؟
غذا که ندارن اونجا، امکانات آشپزخونه ندارن، نون و پنیر میخوره یک سال خورده یه دیگه، غذا ندارن، مواد پخت فضل امکانات نداره زندان. میگه ما اینه داریم دیگه، کاری فنون فراهم نکردن، همونزن برمگردندن تهران. خب به غذایه گفته برگردن منطقه مسکونیشون که زندگی میکنن، زندانی باشن. هنوز برنگردندن تهران، یک سال خورده، یک سال و چهار ماه.
پیگیریاتون برای مرخصی به چه جایی رسید؟
ندادم، به ما موافقت نشد مرخصی. من سندم گذاشتم، یک سال سند بازار کردم، ملزم ندارم.
چی میگه؟ آتتان
قبول کرد، جفت دولت آبادی وزارت اطلاعات موافقت نکردم. 10-13 سال تموم میشه. چراش نمیتونیم ما، دست ما نیست که میگن، هر جا میرن میگن ما خبر نداریم، ایلن نایم، نایمده، نامش نایمده، اجازه نداریم. هیچ جا جواب صحیح به کسی نمیده.
الان دو سال دیگه فقط مونده از حکم ایشون، درسته؟
بله، اگر اضافه نکنم. بله، ما مجاهدین همین هم دیگه، اینا با هاشون همینطوری هم دیگه، اینا با اون گروه های مخالف سختی هم. این بخاطر این خانوم من به جرم خانوادهش هم در هسته دیگه، خودش کاری نکرده، جرم خانواده هست. حتما نمیدونم، یه چهار دقیقه آقای سلامتی نشست پشت دادگاه و سال 88-89 بود از این دادگاه. اون که محاربه داده تایید نظر کردن 15 سال دیگه، با که محاربه داده بودن.
صدای حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد را می شنیدید که بیش از 13 سال است بدون مرخصی در زندان به سر می برد. اما ادامه خبرها، عرفان هاشمی دبیر فدراسیون به عنوان کاپیتان تیم ملی شطرنج زنان ایران در مسابقات جهانی هند معرفی شد. به گزارش ایسنا، تیم ملی شطرنج زنان ایران با این افراد در المپیاد جهانی شطرنج زنان در هند حاضر می شود. مبینا علی نسب، سهل معصومی، آنوشا مهدیان، آناهیتا زاهدی‌فر و میترا از جعفرزاده. بر مبنای این گزارش شادی پریدر به عنوان سرمربی قرار بود هدایت زنان شطرنجباز ایرانی را در این مسابقات بر عهده گیرد، اما او تصمیم گرفت در نقش داور در این مسابقات حضور داشته باشد. در ادامه خبرها خواهید شنید از یک محموله نفتی ایران که 5 ماه است در آب‌های آسیا و اروپا سرگردان است و رئیس جمهور آمریکا که وضعیت اضطراری در قبال لبنان را تمدید کرده. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما پیگیری کنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید.